بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا الهازم من لم یشغله غرور دنیا عن العمل اخرى. حضرت طبق این بیان نورانی فرمودن دوراندیش کسی است که این غرور دنیا او رو اینقدر به خودش مشغول نکنه که یادش بره آخرتی هم در کاره و باید به خاطر آخرت کار کرد. و ربما یعید و ذالک بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصته مثل و مثل روایت عبدالله ابن سنان الواردت فی من یعیر و صوبه و از ذمیه و هو یعلم انه یشرب الخم و یأکل لحم الخنزیر. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تا الان نتیجه این شد که در باب اخبار استصحاب فرمودن که ما با تجابر و تعاضد نسبت به مجموع این هفت روایتی که خوندیم و عامه بودن میتونیم استصحاب رو به دست بیاریم. حالا میفرمان که این مجموع اخبار که از راه تعاضد و تجابر تونستیم بهشون استدلال به استصحاب کنیم اینا تایید میشن با اخباری که در موارد خاصه بیان شدن. اینا دیگه عام نیستن که تمام ابواب فقهی رو از ابتدا تا انتها بتونن بپوشونن. اولین روایت و فضلای عزیزم در مرحوم مظفرم دیدید صفحه 636 که مرحوم مظفرم نوشت مرحوم شیخ انصاری اینا رو نقل کرده، ما هم یکیشو نقل میکنیم که همین روایت عبدالله ابن سنان باشد. روایت رو ملاحظه بفرمایید، روایت عبدالله ابن سنان بالکسر الواردت فی من یعیر و صوبه و الذمیه. یعیر می شود، خدمت شما عرض شود که فعل دو مفعولی، صوبه و الذمیه و هو یعلم. این من یعیر می داند ان الذمیه یشرب الخم و یأکل لحم الخنزیر، شرب خم میکنه و لحم خنزیر هم اکل میکنه. خب پس یعنی این لباس در معرض نجاسته. قال، در مباحثه تأمل کنید فاعل قال کیه؟ عبدالله ابن سنان یا اون من یعیر یا یه سومی؟ قال فهل علی ان اغسله؟ فقال علیه السلام لا. آیا واجب است که اون صبح رو بشویم؟ امام ارواحنا له الفدا فرمودن لا، لأنک اعرته ایاه در حالی که هو طاهرون، در حالی که طاهر بود. ولم تستیقن انه نجسه. رجوع بفرمایید به وسائل و شیعی که آدرس دادن از 20 جلدی جلد 2 صفحه 1095 حدیث 1. این یه تتمه هم دارد، ضمن این که اصل روایت هم یه نحوه دیگری است از جهت کلمات که رفقا میتونن ببینن. تهذیب شیخ طوسی هم رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 388 حدیث 1495. اون تتمه‌ای که فعلا در رسائل نیامده اینه: فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجس. اما از جهت سند، تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب این بود روایت. میدانید که بین آیون مرسومه که اونجایی که بخوان بفرمان که از جهت من این خبر سندش تمام نیست، تعبیر به روایت میکنن. ولی آیا شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه این مش رو در رسائل طی کرده یا نه؟ فیه خلاف. ولی شما اگر همینجا رجوع بفرمایید به صاحب اوثق جل 5 صفحه 148، می نویسه قیل یا صحیحتون، عده‌ای گفتن این روایت روایت صحیح است. شما رجوع بفرمایید به فصول صفحه 373، رجوع بفرمایید به تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 66، رجوع بفرمایید به بحوث شهید سر اعلی الله مقامه العالی جلد 3 صفحه 94. تمام این آیونی که عرض کردم اینا روایت رو صحیحه اعلام کردن. مرحوم سید صاحب خدمت شما عرض شود عروه هم جلد 3 صفحه 96 در حاشیه بر رسائل فرموده بل صحیحه کما فل قوانین و الفصول. رسائل دین روایت رو از جهت سند درست دانستم. در مورد عبدالله ابن سنان بحثایی در علم رجال مطرحه که ازش خودداری میکنیم، آیین میتونن دنبال. اما از جهت دلالت، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که دلالت این روایت بر استصحاب واضح است. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید امام ارواحنا الفدا چی فهمدن. فرمودن لا لأنک اعرته ایاه و هو طاهرون. هو طاهرون یعنی چی؟ یعنی نقطه تمرکز بیان امام ارواحنا الفدا چرخید روی داشتن حالت سابقه و هو طاهرون. اعرته ایاه در حالی که طاهر بود، چرخید رو حالت سابقه. خب در مورد استصحاب است که فعلت الابقاء انه کان، خوندیم صفحه 9، به خاطر وجود حالت سابقه است که ما اسمشو میذاریم استصحاب. فعلت الابقاء انه کان لذا دلالت واضحی دارد بر اینکه استصحاب بفهم. آیا میشه قاعده طهارت هم از این روایت بفهمیم؟ خوب گوش کنید، فرق بین قاعده طهارت و استصحاب چیست؟ کمان که از عبارات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در صفحه 73 و 74 انشاءالله تعالی خواهد آمد، به وضوح این نکته که دارم عرض میکنم به دست میاد. فرق بین قاعده طهارت و استصحاب این است که اینها از جهت منات متباینند، منات تباین دارند. منات در قاعده خدمت شما طهارت صرف شک در نجاست و طهارت است. شک المشکوک طهارت و نجاست. لکن منات در استصحاب وجود حالت سابقه است، حالت سابقه، لذا مناتشون با هم دیگه فرق. اما از جهت مورد قاعده طهارت اهم مطلق است و استصحاب اخص مطلق. یعنی قاعده طهارت که منات شد مشکوک و طهارت و نجاسه، جایی رو که سبق یقین به طهارت وجود دارد ولی الان شک در طهارت کردیم، یعنی شده مشکوک و طهارت و نجاسه، این رو هم میگیرد. چرا؟ چون صدق علیه بر اون جایی که مسبوق و تعاره بود صدق علیه، الان در زمان شک که مشکوک و تهارت و نجاست است، لذا قاعده تهارت مورد استصحاب و هم شامل می شود، میشه اعم مطلق. حالا با این عرایضی که تقدیم محضر کردم، آیا این روایت عبدالله ابن سنان شامل قاعده تهارت هم میشه؟ شیخ انصاری به زرس قاطع میفرماد خیر. دلیل چیه؟ میگه بیان امام ارواحنا الفدا، بیان امام چرخید روی منات استصحاب، لعنک اعرته ایا و هو طاهرون، این منات منات استصحابه، فعلت الابقاء انه کان، حالت سابقه تمسک و تعویل امام به سبق طهاره. و حالا اینکه اگر امام ارواحنا الفدا در مقام منات دهی برای قاعده طهارت بود، دیگه لازم نبود به بیان لعنک عبد و ایا و هو طاهرون، بلکه می فرمود این الان مشکوک و طهارت و نجاست برای توست، تو خدمت شما عرض شود که حکم به طهارت کن. لذا می فرماید که از این روایت ما قاعده طهارت رو نمی فهمیم، استصحاب رو می فهمیم، لکن نه استصحاب در تمام موارد. چرا؟ چون بحث سر طهارته. امام ارواحنا الفدا فرمود لعنک اعرته ایا و هو طاهرون ولم تستیقن انه نجسه، بحث سر طهارت و نجاسته، لذا استصحاب رو فقط در باب طهارت میتونیم استفاده کنیم نقه. ولی به همین اندازه مؤید برای اون مجموع اخبار ما به تعاضده و تجاور می شود. البته آخر کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید بعید نیست که به بیانی بتونیم استصحاب رو یه مقدار بر اساس این روایت دایرش رو وسیع تر کنیم، در باب شک در رافع، نه استصحاب مطلقا حتی در شک در مقتضی، در باب شک در رافع، چون میبینیم مورد روایت بر اساس ظاهر شک در رافع است. این لباس طاهرش رو داده، نمیدوند این شرب خم کرده، اکل لحم خنزیر کرده، آیا به این لباس برخورد کرده یا نکرده، این از مقوله شک در رافع. شیخ انصاری میفرماد لا یبعد، به این که بتونیم وسعت بدیم. از چرا؟ از راه عدم قول به فصل. چرا؟ چون آقایونی که قائل به حجیت استصحاب شدن در شک در رافع، ما قولی رو نداریم. اقوال رو خوندیم الحمدلله صفحه 49 50 51، ما قولی رو نداریم که بخوایم در بین اون اقوال موردی رو پیدا کنیم که در موارد شک در رافع تفصیل داده باشد، بگه اگر مورد طهارت بود استصحاب حجیت دارد، اگر مورد غیر طهارت بود استصحاب حجیت ندارد. لذا اگر به وسیله این روایت اومدیم در باب طهارت اثبات کردیم حجیت استصحاب رو، ضمیمه میکنیم عدم قول به فصل رو، نتیجه میگیریم حجیت استصحاب رو در تمام موارد شک در رافع. ملاحظه فرمایید. و فیها دلالتون واضحتون علا ان وجه البنا على الطهاره و عدم وجه بنا بر طهارت و وجه بنا على عدم وجوب غسل اون صبح هو سبق طهارتی. نکته تمرکز امام رو سبق طهارت است و این داره منادی استصحاب میکنه. هو سبق طهارتی و عدم العلم به ارتفاع. امام ارواحنا الفدا فرمودن ولم تستیقن انه نجسه و عدم العلم به ارتفاع طهاره، ولو کان المستند، جواب این سواله آیا نمیتونیم قاعده طهارت بفهمیم؟ میگه نه. ولو کان المستند قاعده طهارت، اگر استناد امام ارواحنا له الفدا در بنای بر طهارت قاعده طهارت بود، لم یکن معنن لتعلیل الحکم به سبق طهارت، معنا نداشت که امام ارواحنا له الفدا در مقام تعلیل به وسیله لام تعلیل به فرمان لعنکه عرت او ایا و هو طاهرون، بعد می فرمودن این مشکوک و طهارت و نجاست حکم می شود به طهارت. لم یکن معنن لتعلیل امام ارواحنا له الفدا حکم به طهارت رو به سبق طهارت، از الحکم فی القاعده، حکم در قاعده طهارت مستندون الی نفس عدمه، نفس یعنی خود، یعنی مجرد مشکوک و طهارت و نجاست بدون تکیه بر سبق طهارت، الا نفس عدم العلم به طهارت و نجاست، نفس عدم العلم به طهارت و نجاست یعنی مشکوک و طهارت و نجاست. نعم. سؤال: آیا شیخ انصاری شما به وسیله این روایت استصحاب رو در تمام ابواب حجت کردی؟ جواب ایشون می‌فرماید اینجوری نیست که در تمام ابواب، بله فقط در مورد باب طهارت. نعم الروایت مختصتون به استصحاب طهارت دون غیر طهارت، ولا یبعد، تعبیر لا یبعده، ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها، بین طهارت و بین غیر طهارت، مما یشک فرتفاعها بالرافع. تمام. به نکاتی گوش کنید. نکته اول این استش که جانم بفرم نه همون عزیز نه خیلی همونه فرق نمی کنه، بله اصل عملی طهارت، بله نه فرق نمی کنه. خدمت شما از شود ذکر چند نکته. نکته اول، عده ای مثل صاحب اوثق جلد 5 صفحه 149 به شیخ انصاری اعتراض کردند، فرمودن شما چرا نوشتی مختصتون، شما نباید بنویسی مختصتون، چرا؟ با اون سبک بیانی که ما از شما ذیل صحیحه زراره دیده بودیم، شما دائما استفاده کردی از تعلیل و عمومیت تعلیل، و از راه عمومیت تعلیل فرمودید صحیحه میرساند حجیت استصحاب رو در تمام موارد به عنوان قاعده عامه. اینجا بحث تعلیل مطرحه، لأنکه عرته و ایاه و هو طاهرون ولم تستیقن انه نجسه، مل فرق بینهما. شما تأمل کنید که آیا نحوه بیان تعلیلی که امام ارواحنا له الفدا اینجا داشتن مثل اونجاست؟ ممکنه بگید ظاهرش خب نه، تو اونجا بیانات این بود، لأنه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک، یا در مورد اون یکی صحیح این بود، لأنک کنت علا یقین من طهارتک ولیس او فلیس ینبغی، به این که بخواد یقین نقض شود به وسیله شک. اینجا تعبیر لأنک عرت او ایا و او طاهرون، صاحب اوثق به شما میگه بله من میبینم اینجا بحث آری است و بحث تعبیر به طهارته، ولی اینا نکتهی بازی نمی کنن در مقام تعلیل، و اونچه که عرض کردیم علت باید خدمت شما عرض شود بر اساس اونچه که خاصیت اولیش هست بر اساس امر مرتکز باشد، و امر مرتکز در اذهان فرقی بین طهارت و عدم طهارت نمی بیند. همه مطالبی که این چند روز اخیر مرتب و مکرر تقدیم مذهب کردیم، یکیش هم دیروز در الانصاف داشتیم بحث تعلیل، گفتیم تعلیل به امر ارتکازی، خب اینجا هم همینه تعلیل به امر ارتکازی، لذا صاحب اوثق این نکته رو متذکر شده. در مورد خدمت شما عرض شود لایبعد، نکته بعد لایبعد، رجوع بفرمایید به سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 97 فرموده این دعوای شیخ انصاری که فرمود لا یبعد این لیست فی محله ها. ببینید اشکال سید صاحب عروه چیه. حضرت آیت الله عظما آقای وحید هم دام ذله در مغنیشون جلد 1 صفحه 159 فرمودن این عدم قول به فصل صغرویان و کبرویان دوچار اشکال است. لذا به این بیان شیخ انصاری ایشون در دست اشکال کردن. اون مطلب از تایت الله عظما هم دام ذله دیدنی است. از اون طرف عده‌ای مثل صاحب قلائد رجوع کنید جلد 2 صفحه 140 مصر است که این روایت از توش قاعده طهارت به دست میاد نه استصحاب. پس مجموع چی شد؟ مجموع این شد که 3 قول در مورد روایت بیان کردیم. 1. استصحاب فقط در باب طهارت. 2. استصحاب در تمام ابواب. لذا این روایت باید از روایات عامه حساب بشود نه روایت فی الموارد الخاصه. 3. که از این خدمت شما قاعده طهارت فهمیده بشود. رجوع بفرمایید فضلای عزیزم به تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 67. امام هم از کسایی است که فرمودن این روایت تدل على الاستصحاب فی خصوص باب طهاره و استفادت الکلیه منها به القاء الخصوصیت طهارت مشکلتون. از اون طرف رجوع بفرمایید به شهید سعد رضوان الله تعالی علیه بحوث جلد 3 صفحه 94 مرحوم سید شهید فرمودند الانصاف ان هذه صحیحه من خیرت احادیث هذه القاعده الشریفه. بعد فرمودند یمکن استفادت الکلیه و تعمیم منها. چرا میفرماید بعد این که به دعوا ظهور سیاق ها فی تعلیل تعلیل که اوصف روش دست گذاش و القاء قاعده کلیه خصوصا اذا فرضنا ارتکازیت الاستصحاب. همون چیزایی که ما خوندیم تا الان شهید استفاده کرده اینجا شهید رضوان الله تعالی. و بعدش هم میفرماید مرحوم شهید صد که این روایت یه امتیازی دارد که روایات قبل اون امتیاز رو نداشت. شروع میکنن اون امتیازات رو شمردن. من جمله از امتیازات میگن تو این روایت کلمه نقض به کار نرفته. یادتونه که در اصول فقه خوندیم انشالله تعالی خواهد آمد شیخ انصاری با همین کلمه نقص فرمود از اخبار استصحاب ما میفهمیم که استصحاب در شک در رافع حجت است نه شک در مقتضی. یادتون از کلمه نقص استفاده کرد. مرحوم سید شهید رضوان الله تعالی علیه میفرماد تو این روایت کلمه نقص نیست. لذا اون بحث هایی که حول و حوش کلمه نقض کردن و ازش استفاده کردن حجیت استصحاب رو فقط در قسمتی در این روایت وارد نیست. لذا شک در مقتضی رو هم روایت میگیرد. حجیت استصحاب مطلقا رو روایت ثابت میکند. تأمل کنید در این بیان مرحوم سید شهید سر رضوان الله تعالی علیه. تمام بفرمایید. بله خدمتم. اما روایت بعدی و مثل قو یا مثل خدمت شما مثل عدوتاش درست است. قوله علیه السلام فی موثقت امارن. ببینید چرا این موثق است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. تو حاشیه براتون آدرس دادم به درستی هم فرمودن البته صدرش در وسائل
کل شیء نظیفون است، نه طاهرون. ولی این تعبیر در درس‌های خارج و کتب اصولی و فقهی پره، کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذر. خدمت شما عرض شود که شیخ انصاری راجع به این روایت بحث مبسوطی کرده، ولی تکرار در عباراتش زیاده. اگر رفقای عزیز خوب دل بدن، خوب میتونیم انشاءالله تعالی اینو پیش ببریم. بیان شیخ انصاری نسبت به روایت اینه، توجه کنید، میفرماید که این روایت دو تا احتمال درش مطرحه، دو تا احتمال. احتمال اول این است که از این روایت اینو بفهمیم، کل شیء محرز طهارت یا ثابت طهارت، این محکوم ظاهرا به استمرار طهارته الى وصول العلم بالقذارت یا نجاست. احتمال دومی که وجود دارد در این موثقه آن است که کل شیء مشکوک طهارت و نجاست، در این صورت یستمر الحکم به طهارتهی الى وصول علم بالقذارت عمل نجاست. هر دوتای اینها رو میفرماید احتمال دارد از این روایت بفهمید. اگر احتمال اول رو فهمیدید، ببینید نتیجهش چی میشه. نتیجهش این است که شیعی داری محرز و طهارت ثابت و طهارت، یعنی حالت سابقه یقینیه طهارت دارد. اون وقت روایت چی میگه؟ روایت بیان یک حکم ظاهری است، محکوم ظاهرا، ولی به چی؟ به استمرار طهارت. اون طهارت محرزه و طهارت ثابته استمرار دارد تا کی؟ تا وصول علم به قضارت. اگر وصول علم به نجاسته شد، دیگه موضوع برداشته میشه، دیگه محرز و طهاره نیست، ثابت و طهاره نیست، بلکه محرز و نجاست است، ثابت و نجاست است. خب با بودن این قایت دیگه موضوع برای حکم ظاهری به استمرار طهارت برداشته میشه، چون محرز و طهاره نیست، ثابت و طهاره نیست. میفهمند اگر اینو از روایت بفهمید، در این صورت این دلالت میکند بر استصحاب. چرا؟ چون مناط استصحاب چی بود؟ تکیه به حالت سابقه یقینیه، و اینجا همینجوری شد، محرز و طهاره، ثابت و طهاره. در حقیقت در این فهم از روایت ما استمرار طهارت ثابته، طهارت محرزه رو میفهمیم، ولی یه فهم دومی هم میشه از روایت کرد، کل شیء مشکوک طهارت و نجاست، بدون اینکه تمرکزی روی محرز و طهاره، ثابت و طهاره باشد، یعنی بدون تمرکز به حالت سابقه یقینی طهاره، مشکوک و طهارت و نجاست است، در این صورت شارع مقدس جعل و انشاء حکم می کند به تصریح به رضوان الله تعالی علیه در جلد 6 صفحه خدمت شما شود 411. ما اینجا حکم منشأ داریم، چی؟ حکم به طهارت میکنن. اون وقت در این صورت وقتی حکم به طهارت کرد، جعل کرد شارع مقدس این حکم به طهارت را، انشا فرمود حکم به طهارت را، اون قاید ازش چی فهمیده می شود؟ یستمر رو، این حکم منشأ به طهارت استمرار پیدا میکند، این حکم انشائی الا وصول العلم بالقضا. اگر این فهم رو پیدا کنیم، این فهم بر اساس منات مشکوک الطهاره و النجاسه بود، لذا از روایت فهم قاعده طهارت میکنیم. تا اینجا شیخ انصاری رضوان الله تعالی میفرماید هر دو تاش محتمل. یه عبارتی شیخ انصاری در متن کتاب داره که معرکت الآرا شده. تعبیر شیخ انصاری اینه، خوب توجه کنید، اگر ما احتمال اول یعنی استصحاب رو از موثق فهمیدیم، شیخ انصاری در کتاب این عبارت رو دارن: فقایت الحکم غیر مذکورت و غیر مقصودت. منظور از این عبارت شیخ انصاری چیه؟ رفقا گوش کنیم، گفتیم طبق احتمال اول طهارت محرز ثابت، روایت داره استمرار طهارت رو میگه، استمرار طهارت، حکم منشأی در کار نبود، حکم منشأی در کار نبود. ولی طبق احتمال دوم گفتیم حکم منشأ رو داریم و این حتی تعلم انه نجس او قده داره استمرار حکم به طهارت، اون حکم منشأ رو بیان میکنه. لذا طبق احتمال اول که فهم استصحاب میشود، در حقیقت ما حکمی نداریم. از باب سالبه به انتفاع موضوع ما حکمی نداریم، پس قایت این حکم هم غیر مذکور است، نیامده در روایت و غیر مقصود هم هست. چرا؟ چون در استصحاب بحث حکم منشأ مطرح نیست تا قایت حکم منشأ مطرح باشد. این در قاعده طهارت است که حکم منشأ داریم، لذا گفتیم روایت قایت این حکم منشأ هم بیان میکنه، مقصود هم هست، قایتش اینه یستمر الحکم به طهارت الى حصول العلم بالقضاره. فقایت الحکم در جایی که احتمال اول باشد غیر مذکورت فی روایت و غیر مقصودته، چون اصلا حکمی در استصحاب مطرح نبود، حکم در دومی مطرح بود، حکم منشأ، لذا قایت مذکور نیست و مقصودم نیست، چون ما در مورد استصحاب حکم منشأی رو نداریم. لذا بیان شیخ انصاری بیانیست کاملا درست. ملاحظه بفرمایید، مثل قوله علیه السلام فی موثقت امارن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بناءً این بناءً اول میاره، چون بحث سر چی بود؟ ربما یعید ذلک بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه. میخواستیم بگیم اگر از این روایات استصحاب بفهمیم میشن معید برای اون اخبار عامه یا مجموع اخبار، لذا بناءً اول استصحاب رو میاره تا نحوه تقریر دلالت روایت بر استصحاب رو بیان کنه. بناءً علی ان قوله علیه السلام مسوق ریخته شده است لبیان استمرار طهارت. لطفاً زیر این مضاف الیه خط بکشید، استمرار نفس طهارت ثابت و مورزه، استمرار طهارت کل شیء تا چه استمرار؟ الا ان یعلم حدوث و قذارته. خب اگر علم به قذارت پیدا کنیم دیگه اون یقین به طهارت از بین رفته، موضوع که از بین برود، این خدمت شما عرض شود که حکم ظاهری هم از بین میرود، استصحاب هم از بین میرود. لا ثبوت طهارت انه مسوق لبیان استمرار طهارت. لا ثبوت طهارت، ثبوت طهارت یعنی چی؟ یعنی حکم کردن به طهارت. ما حکم منشأی طبق احتمال اول نداریم. لا ثبوت طهارت برای شیء ظاهرا و استمرار این ثبوت، استمرار این حکم منشأ به طهارت الا ان یعلم عدمها.
چون این مدخول الله میشه احتمال دوم. اگر این احتمال دوم بفهمیم میشه قاعده طهارت دیگه به درد استصحاب نمیخورد. فلقایه طبق این بناءن قاید چی میشه؟ این نقطه گذاشتن، فارو سر خط بردن، داغون کردن مطلب ابن مرحوم شیخ انصاریه. فلقایه وهی العلم بالقضاره علال اول، علال اول یعنی قبل از لا، احتمال اول. قایتون لطهاره، ببینید باز میگه قایت طهارت است. رافعتون لاستمرار طهارت است. قایت تعبیر ادبیاتی است، ادبیات به حتی اعلام گفتیم قایات. قایت است برای طهارت. رافع این تعبیر اصولی است، رافع استمرار طهارت است، چون دیگه موضوع عوض می شود با علم بالقضاره، موضوع عوض می شود، لذا رافع استمرار طهارت است. این لام بر سر الاستمرار لام تقویت است. فکل شیء معنا چی میشه؟ این میشه فکل شیء، من پای تخته اضافه کردم، محرز طهاره، ثابت طهاره، محکوم ظاهرا به استمرار طهارته. این مضاف الیه استمرار طهارت است، نه حکم منشأ. به استمرار طهارته الی حصول العلم بالقضاره. نتیجه چی میشه بنابر احتمال اول؟ فقایت الحکم غیر مذکورته، چون تو اینجا ما حکم منشأ نداشتیم. برای شرح این عبارت رجوع بفرمایید به بحث جلد 6 411 412 حاجه‌های اعتمادی جلد 3 77 صاحب تمهید جلد 9 صفحه 153. فقایت الحکم غیر مذکورته ولا مقصودته، نه مذکور است نه مقصود. و علثانی، علثانی یعنی چی؟ یعنی مدخول لا، که بگیم قول امام ارواحنا لهم فدا مسوغ است برای بیان حکم منشأ ثبوت طهارت. و علثانی القایت و غایت للحکم به ثبوت طهارت. قایت اینجا ما حکم منشأ داریم، حکم به ثبوت طهارت. و القایه وهی العلم به عدم طهاره رافعتون للحکم، اونجا نوشتیم رافعتون لاستمرار طهاره، اینجا نوشتیم رافعتون للحکم، چون اینجا بحث حکم منشأ مطرحه. اون وقت معنای روایت چی میشه طبق احتمال ثانی؟ فکل شیء اضافه بفرمایید مشکوک طهاره و نجاسه. یستمر رو ببینید تعبیر رو، یستمر رو الحکم، اینجا دیگه استمرار فاعل شد حکم. یستمر رو الحکم المنشأ به طهارته الی کذا، یعنی الی حصول العلم بالقضاره. فاذا حصلت القایه، موقعی که قایت حاصل بشه یعنی علم به عدم طهارت، انقطع چی؟ حکم، چون استمرار به حکم خورده بود، انقطع الحکم به طهارت اون شی لا نفس طهاره. اینجا بحث نفس طهارت مطرح نبود، اینجا بحث حکم به طهارت مطرح بود. نفس به طهارت در احتمال اول که استصحاب بود مطرح بود. خوب توجه کردید در هر دوتا معنا ما لفظ استمرار رو داشتیم، ولی این استمرار به چی بخورد فرق کرد. استمرار به طهارت این می شود، خدمت شما هر شود که قاعده استصحاب، استمرار نسبت به حکم به ثبوت طهارت این می شود قاعده طهارت. لذا این تعبیر درسته که بگیم اگر از روایت استمرار ثبوت طهارت رو فهمیدیم این می شود قاعده طهارت، اگر استمرار طهارت ثابته و محرزه رو فهمیدیم این میشه استصحاب. خب شیخ انصاری قبل از اینکه وارد بشه بین این دوتا احتمال کدوم ظهور دارد، اول وارد میشود
در اصل و منشأ این که چطور شد ما از چنین موثقی دو تا احتمال رو ابتداعا مطرح کردیم، یعنی این دو تا احتمال چطور شد که از این موثقه هر دو تا خدمت شما فهمیده شد. جواب شیخ انصاری یک کلم است. چی؟ اقتضای این گونه جملات هر دو احتمال را. همین، اقتضای این گونه جملات هر دو احتمال رو. ولی شیخ انصاری بازش کرده. برای اینکه بیان شیخ انصاری رو درس بدم باید دو نکته رو از قبل یادآوری کنم. نکته اول، اونچنان که در صفحه 13 تقدیم محضر کردیم از همین جلد 3 از اصول فقه مرحوم مظفر صفحه 20 و غیر صفحه 20 عرض کردیم، الحکم اما واقعی و اما ظاهری. حکم واقعی و حکم ظاهری رو چجور تعریف کردیم؟ گفتیم هر حکمی که لم یوخذ العلم و عدم العلم فی موضوعهی فهو حکم واقعیون. میگفتیم حکمی که رفته روی ذات الفعل، روی ذات الشک، مع قطع نظر از علم و جهل نسبت به آن، این میشه حکم واقعی. و قضیه‌ای که درش حکم واقعی بیان بشود بهش میگیم قضیه واقعیه. حکم ظاهری رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم حکم ظاهری اون حکمی است که اخذ الجهل الشک عدم العلم بالحکم الواقعی در موضوعش. یادتونه میگفتیم شرب و توتون المجهول حکم الواقعی، شرب و توتون المشکوک حکم الواقعی. میگفتیم حالا حکمی که برای این شرب توتون لازم بشه اسمش میشه حکم ظاهری، به دست آمده از اصل فقهی، اصل عملی، دلیل فقهی، و قضیه‌ای که دارای این حکم ظاهری باشد بهش میگیم قضیه ظاهری. این یه نکته. نکته دوم، احکام شارع مقدس به دو نحو است در یک تقسیم بدی، احکامی که دارای غایت نیستن و هو الاکثر، اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم و امثاله، و بعضی از احکام دارای غایتن. مثل چی؟ مثل همین روایت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حکم به طهارت دارای غایت است. حالا این احکامی که دارای غایت است اما احکام واقعیه دارای غایت است اما احکام ظاهریه دارای غایت است. این موثقه داره حکم ظاهری که دارای غایت مطرح میکنه. حکم واقعی دارای غایت مثل چی؟ مثل این بیان شارع مقدس میفرماید اتصوب طاهرون حتی یلاقی النجسه. خب با همون ضابطه‌ای که مطرح کردیم الان در موضوع ما کلمه صوبه، نه صوبی که نمیدونم مجهول از حکمش، مشکوک از حکمش، ذات صوب مع قطع نظر از علم و جهل. لذا این طهارت میشه طهارت واقعیه، کما این که میبینیم در ناحیه غایت هم علم اخذ نشده، حتی یلاقی اون صوب النجسه. میدانیم که ملاقات با نجس سبب ترجس صوب می شود، اینم یه حکم واقعی است. اینجا غایت برای حکم واقعی بود، ولی یه وقتی غایت برای حکم ظاهری است. مثل کجا؟ مثل این روایت. شیخ انصاری می فرماید قضایایی که درشون شارع مقدس غایت رو بیان کرده، این قضایا اقتضا دارن که هم ازشون فهم اول رو پیدا کنیم، هم فهم دوم، هم احتمال اول هم احتمال دوم. لذا من از اول خلاصه کردم، گفتم اقتضای این گونه جملات هر دو احتمال است. هم احتمال در جایی که طهارت ما مثلا ثابت و مهرزه باشد، مفروغ انها باشد، استمرار ما بره رو استمرار طهارت، هم جایی رو که مشکوک و طهاره باشد روایت بخواد ثابت کند تازه حکم به طهارت رو، اون وقت اون قایت بیانگر استمرار حکم به ثبوت طهارت باشد. اقتضای این جملاتی که درش قایت مطرح است هر دو احتمال است. ملاحظه بفرمایید این مقدار رو. والاصل فی ذلک، اصل در این دوتا احتمال، اصل یعنی منشأ، ریشه این دوتا احتمال، ان القضیه المقیات، قضیه مقیات، سواء کانت اون قضیه مقیات اخبارا عن الواقع و کانت القایت قیدا للمحمول، قایت قید محمول باشد، کما فی قولنا از ثوب و طاهرون الا ان یلاقی نجسن. قلائد رو نگاه کنید جلد دو صفحه 141، بحر رو نگاه کنید جلد 6 صفحه 412، همین نکات است که در این محضر کردن. سواءن یا سواءن کانت اخبارن عن الواقع و کانت القایت و قیدن للمحمول کما فی قولنا از ثوب و طاهرون، طاهرون میشه محمول ما، الا میشه قایت برای محمول طهارت واقعیه، الا ان یلاقی نجسن، امکانت عطف به والا، امکانت اون قضیه مقیات ظاهریتن مقیاتن بالعلم به عدم المحمول، مقیاب چی باشد؟ به علم به عدم محمول، مثل این روایت، الا ان یو الا ان حتی تعلم انه قذر. تعلم انه قذر یعنی چی؟ یعنی علم به عدم محمول، محمول ما طهارت بود، علم به قذارت یعنی علم به عدم طهارت، علم به قذارت و نجاست یعنی علم به عدم محمول، یعنی علم به عدم طهارت. مقیاتن بالعلم به عدم المحمول کما فی ما ننفی. قد یقصدو، این قد یقصدو خبر است برای اون ان القضیه المقیات، قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع، میخواد این طهارت رو انشاء کند، حکم به طهارت کند، ثبوت محمول طهارت للموضوع کل شهر. حالا ظاهرا مثل این موثقه، واقعا مثل اون از صبح طاهرون الی ان یلاقی نجسن، من غیر ملاحظت کون اون موضوع مسبوقا به ثبوت المحمول للموضوع، بدون اینکه هیچ گونه نگاهی به سبق باشد، نگاهی به طهارت سابقه، طهارت مهرزه باشد. اگر این باشد از تو این احتمال دوم رو میفهمیم، یعنی قاعده طهارت. و قد یقصد، قد یقصد و قد یقصد معناش یعنی چی؟ یعنی اقتضای قضیه مقیات این است. لذا من تو یه خط خلاصه کردم، گفتم منشأ الاحتمالین اقتضای قضیه مقیات است. و قد یقصد متکلم بهی، به چنین قضیه مقیاتی، ضمیر نگه دیگه، مذکر مؤنث، اینا دیگه الامر سهل بزنید به قولی که دارای قضیه مقیات است. و قد یقصد المتکلم بهی مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت، اینجا دیگه به ثبوت کار نداره، اینجا ثابت احراز شده است، طهارت، طهارت ثابت است، طهارت مهرزه است، مفروغ انهاست، میخواد استمرار این طهارت ثابته رو بیان کنه. مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت، به حیث یکون اصل الثبوت مفروغ انها است، میگفتیم استمرار طهارت ثابته. اگر این باشد این میشه احتمال اول استثناء. و بدانید قاعده طهارت گرچه از جهت منات با استثناء متفاوته، ولی از جهت مورد اعم است. و اولو قاعده طهارت اعم من الثانی من حیث المورد. چرا؟ تطبیق دادم دیگه اول امروز، چون جایی که مسبوق و طهاره باشد حالا شک در طهارت بشه بشود، اینم صدقه علیه مشکوک و طهاره، تا شد مشکوک و طهاره قاعده طهارت شامل حالش میشود. لذا قاعده طهارت از جهت مورد نسبت به استصحاب اعم مطلق است. خوب گوش کنید، تو این عبارتی که از مرحوم شیخ انصاری خوندیم یه محل لیزی وجود داشت. اون محل لیزی کجاست؟ میتونن رفقا باز کنن خدمت شما عرض شود که میکروفوناشون به من بگن تو این عبارتی که تو این ول اصل و فیزالیک خوندیم یه لیزگاهی وجود دارد، اون لیزگاه کجاست که نباید سبب لیز ما بشود؟ رفقا میتونن بفرمان؟ آیا میتونن باز کنن میکروفونا رو بفرمان؟ بله. نه دیگه نفرمایید، قاعده طهارتش فقط نسبت به قسمت ظاهرنشه، چون قاعده طهارت هم دیدید که آقای خلیفه پرسیدن فرمودن همون اصل طهارته، از کردن بله دیگه این هم همون اصلیست که به عنوان بیان یک حکم ظاهر، اون واقعنش که دیگه قسمت قاعده طهارت نیست دیگه. بله نه این قسمت نیست. ببینید بله بله کجا؟ بله بله ولیکن اون قصو به یقین ناخر. خب نه ببینید رفقا، من حساسیت بفرمیدم گوش میکنم بفرم احسن آفرین رفقای عزیزم، لیزگاه این عبارت سر اینجا که شیخ انصاری نوشت قد احسن آی خلیفه، قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت محمول للمت. ببین اینجا از کلمه استمرا شیخ انصاری صحبتی نکرد، رسید به استصحاب نوشت مجرد الاستمرا، و حالا که بالا دیدیم شیخ انصاری استمرار رو نسبت به هر دو مطرح کرد، هم توی استصحاب نوشت به استمرار طهارتی، هم تو قاعده طهارت نوشت یستمر الحکم. این نکته خیلی مهمیه که مبادا فکر کنیم که فرق قاعده طهارت با استصحاب این هستش که تو استصحاب استمرار مطرح، تو قاعده طهارت استمرار مطرح نیست. نه این لیزگاه وجود دارد. لذا بیان شیخ انصاری در اون تطبیق‌های معنای بیان خوبی بود، و بعدن هم انشالله تعالی فضلای عزیزم تو صفحه 76 هم که خواهیم رسید پاراگراف آخر، باز اونجا شیخ انصاری خودش این نکته رو تذکر خواهد داد که در هر دوتا استمرار مطرحه، لذا هر استمراری که استصحاب نمی شود که استمرار خاصی که مبتنی است بر حالت سابقه این می شود استصحاب. لذا مواظب باشید عبارت شما رو لغزش نده. میتونید سید صاحب اوروه جلد 3 صفحه 97-98 را ملاحظه بفرمایید. اذا عرفت هذا متوجه شدی که قضایای مقید دو تا احتمال رو اقتضا دارن، میریم سراغ معنی روایت چی بفهمیم. فنقول ان معنی روایت اما و اما. من وقت گذشت دیگه، اذن بفرمید انشالله تعالی بقیش فردا. استغفر الله والحمدلله.